را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن. ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن. تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست، هشدار و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. پیران سخن به تجربه گفتند، گفتمت هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست کس، بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق. خواهی که زلف یاب کشی ترک هوش کن. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من دور نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. یه سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان خوب خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن برنامه خودشون رو تماشا میکنن. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام علیکم. خوبه شما؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. ان شاء الله حال شما هم خوب باشه. امروز هم می‌خوایم گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان غزلیات حافظ. امروز حافظ می‌خواد هممون رو نصیحت بکنن و پند بهمون بدن. حاجای رنجبر برای ما شعر خواهند.
ببینید قیمتی‌ها بدل دارن. یعنی بدلیات، بدلیجات مال چیزای قیمتیه.
بله.
مال چیزای با ارزشه. طلا رو بدل میزنن، الماس رو بدل میزنن.
بله.
فیروزه رو، عقیق رو بدل میزنن. هیچگاه حلبی رو بدل نمیزنن. هر چه شما تو بازار حلبی میبینی اصله. هیچگاه سفال رو بدل نمیزنن. هرچه شما از سفال میبینید اینا هست،
چون ارزشی نداره.
ارزشی نداره. اونی که ارزش داشته باشه بدل پیدا میکنه. حالا ارزشمندترین متاع این عالم، قیمتی ترین متاع این عالم خوشیه، شادیه، لذته، که اتفاقا گم شده هم هست. جمله عالم طلبکار خوشند. مولانا میگه، میگه تو عالم یک نفر پیدا نمیکنی که طالب خوشی و شادی و لذت نباشه. حتی انبیا، حتی اولیا، کدام پیامبر گفت من دنبال غمم، من دوست دارم غمناک باشم؟ کدام ولی خدا آمد و گفت من دنبال ناخوشیم، من نمیخوام خوش باشم؟ جمله عالم طلبکار خوشند. پس گم شده همه عالم خوشیه، لذت و شادیه. به همین خاطرم بیشترین بدلها مال همین خوشی و شادیه. میگه اگه این قرص رو مصرف کنی سرخوش میشی، خوش میشی، شاد میشی، از خودت فارغ میشی، خلاص میشی. اگر این افیون رو مصرف کنی، اگر تو این کلاس های مثلا مدیتیشن یا عرفان های کاذب شرکت بکنی، یه حالت وجد و بهجت و سرور و نشاط و شادابی و لذت بهت دست
میده. همه دنبال اینن که حالشون خوش
بود. همه دنبال حال خوشن دیگه. احسن الحال، همه میخواد دیگه، همه حال خوش میخواد، همه بهترین حال رو طلب و تمنا میکنن. گم شده یه همه است. مطلوب به ذات به قول علما، نه مطلوب بالعرض. شما هر چیز رو برای یه چیز دیگه میخوای. به من میگی چکشو بده، میگم برای چی میخوای؟ میگی میخوام میخو بکنم. میخو برای چی میخوای بکنی؟ میخوام تابلو رو آویز کنم. تابلو رو برای چی میخوای آویز بکنی؟ یک تصویر زیبایی روش هست. تصویر زیبا میخوای چیکارش کنی؟ خوشم میاد. تا میگی خوشم میاد دیگه سوال قطع میشه، تمام شد. دیگه نمیگم برای چی خوشت میاد. خوش آمدن برای نداره، هر چیزی برای داره جز خوش آمدن. اینه میگن خوش آمدن مطلوب به ذات، یعنی ذاتن مورد طلب و تمنا و آرزوست. اما چیزهای دیگه نه، به خاطر چیز دیگری. همه چیز نقش چکش و میخ داره. میخوایم برای چیزی. تو عالم هر کسی هر چیزی میخواد برای خودش نمیخواد، بلکه اگه نهایتش نگاه کنی برای خوشی میخواد، برای لذت میخواد، برای شادی میخواد. پس شادی مطلوب همه است و گم شده همه است و قیمتی ترین متاع پیش همه است. به همین خاطر هم عرض کردم بیشترین بدلها متاسفانه همین خوشی و لذت داره.
خوشی های کاذبی که وقتی اتفاق میفته.
به همین خاطر خداوند قرآن رو نازل کرد. مثلا فلسفه نزول قرآن یک چیز بیشتر نیست. هر کسی هم جز این به یه خطا گفت به حکم آیات قرآن. قرآن آمده تا انسان رو به خوشی، به شادی، به لذت برسان. حالا اوج خوشی ها، لذت ها، شادی ها اسمش رو بهشت گذاشت. مطمئن بیا همون بهشت، یه بهشت های خردی هم داریم غیر از اون بهشت کلان، بهشت عمده، یه بهشت های خوردی هم داری. اون بهشت های خورد هم معرفی میکنه که چیا میتونه باشه. پس اصلا فلسفه نزول قرآن همینه که بشر مگه نمیخوای شاد باشی؟ مگه نمیخوای خوش باشی؟
به آرامش برسی؟
مگه نمیخوای به آرامش و آسایش برسی؟ راه داره، راهشو من بهت نشون میدم. جز این راه، هر راهی بری امکان نداره بهش برسی، مگر دریایی از امکانات و تسهیلاتی هم در خدمتت باشه. حتی اگر باشه هیچ فایده نداره. وقت تازه مثل دریا، دریا دریایی از آب با خودش داره، اما لبش خشک. شما لب دریایی که میگی ساحل خشکه. میگه اگه دریایی هم از امکانات و تسهیلات داشته باشی باز تشنه، لب تشنه، یعنی تشنه شادی هستی، تشنه لذت هستی. مگر این راهی که من بهت میگم بری، راه پیچیده ایم نیست، خیلی سهل، خیلی ساده. حالا یکی از اون راه ها که حافظم به همون اشاره داره این آیه قرآن، انفقو من ما رزقناکم، میگه ببین یک چیزهایی ما به شما دادیم، آبرو دادیم، اعتبار دادیم، ثروت دادیم، قدرت دادیم، اینا البته شادی آفرینه، کسی که آبرو داره لذت میبره از آبروی که داره، غمگین که نمیشه، شاد میشه. میگه میخوای یه شادی برتری هم پیدا بکنی، برتر از این که اصلا قابل قیاس و مقایسه نباشه، عیبی نداره، این لذت رو ببر، اینو داشته باش، بخشی از اون چه که داری هم در اختیار دیگران بگذار، اون وقت لذتی به دست خواهد داد که قابل تصور نخواهد. پیشا پیش هم بهت بگیم تو هیچی از دست نمیدی، ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه،
جایگزین
سری ما جایگزینش میکنی. توی مرغداری ها دیدید این ظرف هایی که برابر مرغ ها میگذارن آبخوریشون یه شکل مخروطی داره، یه لوله هم از بالاش وصله نصب، چه یه مرغ چه هزار تا مرغ بیان دور این ظرف آب بخورن، ذره این آب کم نمیشه،
اون حجم ثابته،
به محضی که میره پایین از اون بالا دیدش میکنه،
جایگزین میشه،
مثل این شناور کولره این آبا رو میده به این پوشال ها، به محضی که کم میشه شروع میکنه به ریزش با شتاب با فشار. میگه ما انفقتم من شیئن، اگه از عزتت مایه گذاشتی، یه عزتی خدا بهت داده، میتونی با یه تک زنگ گره از کار یه کسی باز بکنی، این بیکار رو سر کار بگذاری، اینو میتونی انجام بدی، خب این کارو بکن، این چیزی که ما بهت دادیم بخشش مال خودت، سر کار هستی، آبرومندم هست، حالا یه خوردم برای دیگران مایه بگذار، وقت ببین چه لذتی، چه بهجتی، چه سروری پیدا خواهی کرد، و بدون اینکه از شما چیزی کم بشه، یعنی چیزی که از دست نمیدی هیچ، بلکه چیزهایی هم به چک میاد. حالا حافظ همین آیه رو برداشته، ببین چه لطیف ترجمه میکنه، ای نور چشم. نور چشم معمولا به اطفال میگن دیگه، بچه های نابالغ میگن، علتش هم اینه که اینا وقتی به دنیا میان واقعا انگار چشم انسان تازه باز میشه، دنیای انسان دنیای دیگری میشه، لذا به اینا میگن نور چشم. حالا در عالم معنویت هم ممکنه یک کسی 60 سال 70 سال باشه نابالغ باشه، هنوز نرسیده باشه به اونجایی که باید برسه،
یا ابتدای مسیر باشه،
یا ابتدای مسیر باشه. حافظ میگه ای نور چشم، ای کسی که هنوز نرسیده به اونجایی که باید برسی، ای نور چشم، سخنی هست، یه حرفی هست، گوش کن، این رو آویزه گوشت کن، بهش توجه کن، و اونم اینه تا ساغرت پر است بنوشان و
نوش کن،
هم خود نوش کن هم بنوشان، انفقو من ما رزقناکم، از اون چی که به شما روزی دادیم بخشش خودتون مصرف کنید، بخشش هم انفاق کنید. حالا حافظ همون رو با این تعبیر میگه، میگه هم خودت بنوش هم به دیگران بنوشان، مثل درخت باش. ببین شما یه درختی تو عالم پیدا بکن که کنارش علفی، گیاهی، چمنی بالا نیومده باشه، امکان نداره، مگه اینکه بجین کرده باشن، چیده که باشن، قطع کرده باشن، مگه امکان نداره. هر درختی ببینی در حوالیش، اطرافش چهار تا گل و گیاه هم بالا آمده، چهار تا علف هم بالا آمده،
بله،
مزایقه نداره درخت، میگه همین آبی که به ما میدن حالا به تو فعل ما به چات گیام قد بکشن،
حداقل سایش رو دیگران استفاده
کنه، میگه بیا درخت باش، بذار دیگران هم از قبل تو و به تو فعل تو برخوردار بشن، تا ساغرت پرست به نوشان و نوشان. حالا تعبیر ساغر هم به کار میبره، ساغر ظرف شراب دیگه،
بله.
در حقیقت این نعمتهای الهی رو تشبیه به شراب و باده میکنه، واقعا هم همینطوره، چون کار باده چیه؟ شما کار شراب مستی آوره دیگه. اگه انسان بدونه که اون چه که در اختیار داره عطاهای خداوندیه، بخشش و دهش خداست و خدا رو بفهمه، خب مست میشه، از خودش بی خود میشه. یعنی آبرو رو خدا به من داده، این عزت رو خدا به من داده، یعنی من نور چشمی خدا هستم. انسان مست میشه دیگه. لذا میگه تا ساغرت پر است، یعنی تا ظرف وجودیت پر هست از اعتبار، از نمیدونم قدرت، از ثروت، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی گوش دل به پیام سروش کن. شما همین که میای به قول حافظ بنوشانی، یعنی یک محبتی در حق دیگران داشته باشی، همین که میای توی جاده عشق و محبت، سر و کله اهرمن که شیطان باشه سبز میشه، شروع میکنه به وسوسه کردن،
وسوسه های مکرر ته دلمون رو خالی کردن.
ببین این بیچاره میگه یه مشکل دو مشکل نداره، این هزار تا مشکل داره، حالا گیریم توی زنگم برای این زدیم، گیریم حالا این مشکلش هم حل شد، بقیهش چی؟ کار شیطان میدونی دو تا کاره، کوچک میکنه بزرگ میکنه. قبل از این که شما بخوای محبتی به کسی بکنی، اون رو کوچکش میکنه، میگه این خیلی مشکل داره، کاری که تو میخوایی بکنی در مقابل مشکلات این که چیزی نیست، کوچیکش میکنه که انجام ندی،
ما سمتش ندی،
ولی اگه انجام دادی حالا بزرگش میکنه
که بتونی منت بزنی.
میگه ببین این کاری که تو کردی، حتی برادرم در حق برادر نمیکنه، اینم بهت بگم، یعنی مغرورت میکنه و با همین غرور زمینت میزنه. یا کوچک میکنه یا بزرگ. بس وسه اهرمن بسیست در راه عشق، در راه عشق و محبت داشتن به دیگران وسوسه اهرمن بسیست، پیش آی، بلند شو، حرکت کن، یه سیری داشته باش، یه سلوکی داشته باش، و گوش دل، با گوش دلت، با گوش جان و باطنت، نه با این گوش ظاهر در و دروازه نباشه، گوش دل به پیام سروش. سروش در ادبیات فارسی یعنی جبرئیل. میگه به این پیامی که جبرئیل آورد و در اختیار پیامبر گذاشت، در این آیه قرآن گوش کن، انفقو من ما رزقناکم، با گوش دلت این کلام رو بشنو، گوشت بدهکار این حرفا نباشه، گوشت بدهکار حرف اون باشه، به پیام سروش باشه نه به پیام اهریمن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نمان، ای چنگ ناله برکش، ای دف خروش کن، چقدر زیبا حرف است. برگ یعنی اسباب دیگه، اسباب و وسائل. نوا یعنی معیشت، زندگی. بی نوا یعنی کسی که زندگی نداره، معاش و معیشتی نداره. برگ نوای آدمی هم یک چیز بیشتر نیست، اونم عمره، و اساسا این عمره که انسان به نون و نوایی میرسونه. شما هر چه دادی به برکت عمرت داری، عمر گذاشتی به اون چیز رسیدی. پس سرمایه اساسی انسان عمره. لذا حافظ عمر رو به برگ نوا تعبیر میکنه، میگه برگ نوا تبه شد، عمر تمام شد، و گل این عمر هم که جوانی بود رفت، ساز طرب نمون، یعنی جوانی رو به سازی تشبیه میکنه که وقتی درش دمیده میشه یا زده میشه، آدم ها طربناک میشن.
جوانی نشاط اینجا هست،
جوانی هم فصل طرب و طربناکی و نشاط دیگه، تو تشبیهش میکنه به ساز طرب. میگه جوانی هم که گل این بود رفت و تو پیر شدی، حالا میخواد بگه تو پیر شدی، میگه ای چنگ، چنگ خمیده است دیگه. میگه تو هم که قامت خمیده شدی، خمیده قامت شدی، عمرت که رفت، جوانیت که رفت، ای چنگ ناله برکش، ناله انابه، زاری، گریه، استغفاری بکن آخر پیری، ای دف خروش کن، دف دیدی سرتاپا پوسته دیگه، ای همه پوست، تو مغزی نداشتی، ای مغز داشتی که عمرت اینجوری تباه نمی کردی، ای دف، ای سرتاپا پوست، خروش کن، ناله ای کن، گریه داشته باش. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشده، همت در این عمل طلب از می فروش. حافظ هرچی چوب خورده از این جنس حرفاش خورده، چون در روزگاری زندگی میکرد که تسبیح و خرقه حرف اول آخر رو میزد. هر کسی یه تسبیح دستش بود و یه یخه داشت و یه جامعه صاحبانه به تنش بود، دور دور رو
یعنی عصر ریا و تزویر
و تظاهر بود. ولی حافظ نمیپسند
این تعریضا رو داشت. در واقع
ببینید اساساً یک باغ وقتی باغ میشه که دو چیز در اختیارش باشه، یکی مجرا همون جوی، یکی جاری همون آب. محال یک باغ با مجرای فقط باغ بشه. شما یه جوی عریضی وصل کن به یه باغی، ولی یه قطره آب توش نباشه، این جوی اون باغ سبز میکنه. یا جاری فقط، آب فقط، سیلاسا بیاد اما مجرا نداشته باشه، این باغ باغ میشه ابدا. اگه گل و گیاهی هم توش باشه از ریشه کن میکنه با خودش میکنه. نه مجرای فقط نه جاری فقط، اونی که باغ رو باغ میکنه مجرا به علاوه جاری است، جاری به اضافه مجراست. فقه مجراست، نقش اون جوی رو بازی میکنه. عرفان جاریه، نقش اون آب رو بازی میکنه. فقه بدون عرفان مثل جوی بدون آب، محال کسی رو سبز و خشک خشکه، کبیره کبیره. یعنی با رساله فقط، با اینکه تسبیح دست بگیری صبح تا شب ذکر بگی، محال سبز بشه، اصلا امکان نداره.
یعنی اون معرفت رو میخواد، در
اون عرفانه رو میخواد، اون معرفت رو میخواد. عرفان بدون مجرا بدون فقه هم پشیزی ارزش نداره، ویرانگره. صبح تا شب حافظ بخونیم، مثنوی بخونیم، چه فارسی بخونیم،
اینا باید با هم باشن،
ولی از فقه و شریعت هیچ خبری نداره، این ویرانگره، اصلا ریشه کنت میکنه. این دو با همن که یک چیزی به نام جنت و بهشت پا میکنن. اگر بهشت میخوای، بهشت یه باغه، باغ مجرا میخواد، جاری میخواد. مجرای این باغ فقه، جاری این باغ عرفانه. هر دو با هم بدون همیش فایده نداره. لذا ما در روایات داریم شما 1000 رکعت نماز بدون معرفه، 2 رکعت نماز با معرفه. بذار تو ترازو میگه اون 2 رکعت دقیقا مثل این که 1000 تا جوی به یه باغ شما وصل کنی یه قطره آب توش نباشه، یه جوی باریک هم وصل کنی که توش یه آب باریک رد شد. میگه اونی که میتونه این باغ رو سبز کنه این یه جویه، نه او 1000 تا جوی.
فایده
نداره، هیچ ارزشی نداره. اگه معرفت نباشه چی میخوای شما ذکر بگوستان صبح تا شب شما ذکر ابدا تاثیر نداره. شما یه مهتابی دست بگی صبح تا شب بپیچون بپیچون روشن میشه، خسته شدی فت دست یکی دیگه اونم بچرخونه روشن میشه. ولی هم مهتابی اگه تو جایگاه خودش قرار بگیره دو تا پیچ بدی روشن میشه. تسبیح هم تا دست کی باشه، یکی صبح تا شب بچرخونه، ولی این دست و دستی که باید باشه نیست،
اون دل اون دل نیست،
اون دل اون دل نیست. خب چی میخوای شما ذکر کنی؟ لذا طرف میگه مگه شما نمیگید صلوات اینقدر فضیلت داره، ما که فرستادیم پس کو؟ مگه شما نمیگید نماز اینقدر تأثیر داره، ما که خوندیم پس کو؟ این پس کوش وقتی که کنارش معرفت باشه، تو مجرای خوبی درست کردی.
تعبیر آجای میرباقری، باطن این صلواتون تواضع در برابر نبی
اکرم. اونه دیگه، اون معرفت هست، یعنی اونه که اگر در این مجرا قرار بگیره باغ تو آباد میکنه،
ما رو بالا میبره،
ما رو بالا میبره، ما رو اهل بهشت میکنه. وگرنه اگر نباشه هیچ فایده ای نداره. حالا میگه تسبیح و خرقه. این تسبیح و خرقه نماد فقه، نماد شریعته. چون شریعته که تو دست شما تسبیح میگذاره دیگه، شریعته که شما که شما چون این جامعه باید به تن داشته باشی، اون جامعه شهره است، نباید اونجوری جامعه به تن کنی. شریعت دیگه، شریعتی که دست رو تسبیح و خرقه
اون باید و نباید
ها. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشد، تو رو مست و شیدای حق نمی کن، حلاوت عبادت رو به جد خالی نمی چشان. همت در این عمل، همت یعنی توجه، همت در این عمل طلب از می فروش کن. اهل بیت می فروشان عالم، یعنی کسانی هستند که می معرفت رو در اختیار دارن و اینا کارشون در عالم همینه که هر کسی به اندازه طلبش و استعدادش از اون باده برخوردار بکنن. میگه تنها راه اینه که بری برابر اینا زانو بزنی، اینا یه نگاهی بهت بکنن، یه تپیالهی بهت بدن، یه معرفتی بهت بدن.
اونی که سرمسته،
اونی که تو رو سرمسته، اون حالا شما یه صلوات فرسی روشن میشه، مثل اون مهتابیه یه چرخش فرسی روشن میشه. اگه اون باشه، همت در این عمل طلب از می فروش کن، اونا یه نگاهت بکنن آباد میشه. توی دعای ندبه هم میخونیم اون دور الینا، به ما یه نگاهی کنه، چون نگاه اینا به ما غیر از نگاه ما به همه، نگاه اینها به ما نگاه خورشید به خاکه. این خورشید وقتی به این خاک نگاه میکنه روشن میشه، انواع گل و ریاحین از دلش سر میزنه،
یه گوشه چشم آبادمون
میکنه. آباد میکنه. میگه تنها راه همینه، هیچ راهی نداره، با این تسبیح و با این سجاده هیچ راه پیدا نمیکنید مگر او یک نگاهی بهت بکنه، یه معرفتی بهت بده، اون وقت همین سجاده خواهید چه خواهد کرد، همین تسبیح خواهید تو رو به کجاها خواهد رسوند. پیران سخن ز تجربه گویند، گفتم بیا ببین من عمری گذاشتم توی مسیح، من دیگه پیر شدم، اگر حرفی میزنم از روی تجربه است، خیال و وهم نیست، من اونی که باید به تو بگم گفتم. پیران سخن ز تجربه گویند، گفتم آن ای پسر چه پیر شد، الهی پیر بشه، یعنی الهی عمرت مثل گل کوتاه نباشه، پند گوش کن، تو چرا گوشواره تو گوشت میکنه، پند تو گوشت بکن. این گوشواره که شما وقتی به گوشت میکنی، زری خانم میبینه، پری خانم میبینه، هزار حرف و حدیث میزنن از کجا آورده، هزار طعنه بهت میزنن، زخم زبون بهت میزنن، چشم زخم بهت میخوره، آسیب میبینی، تازه تا کی میخوای گوشوار تو گوشت باشه؟ بالاخره اونم یه دورانی داره، یه جایی داره که میگه گوشوار درولع لرچه گران دارد گوش. درسته شما وقتی یک گوشواره طلایی به گوشت میکنی، در حال یک وزنی پیدا میکنی، وزانتی پیدا میکنی، ولی اینو بدون دور خوبی گذران است. نصیحت بشنو، دوران زیبارویی محدوده، تموم میشه، میگذره، پیر شدی که نمیتونی گوشواره الماس تو گوشت بکن، مثلا وزنش اذیتت میکنه، آلزایمر هم بگیره که ازت میدوزن میرن پکارشون. دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو، بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش. هوشمند در نگاه حافظ کسانی هستند که تمام هوش و حواسشون به منافع خودشون، با یه خاصیت خالق
خودشون محور،
منافع خودشون میخواد. من خاطرم دستگاه هوشمند ساخته که یه قرون از حسابش به حساب شما نره، هوشمند و هوشمند. حافظ میگه این جنس آدمهای هوشمند هیچگاه عاشق نمیشون، عشق هیچگاه دست و پای آدمای هوشمند نمیبند، چون عشق واقعا کارش دست و پا بستنه، کسی که عاشق دستاش من بسته از هر طرفی نمیره، به هر طرفی نگاه نمیکنه، فقط معشوقش رو میبینه،
محو اوست.
بر هوشمند سلسله ننها دست عشق، عشق هیچگاه دست و پای این جنس آدمای هوشمند نمیبند، یعنی هیچگاه این جنس آدما عاشق نخواهند شد. خواهی که زلف یار شوی ترک هوش، اگر میخوای در آغوش حق قرار بگیری، به لقای حق برسی راه داره. راهش اینه این هوش و حواس رو بذاری کنار،
از خود بی خود بشی،
منافع خودتو نبین، منافع دیگران رو ببین. پارو منافع خودت بگذار تا پارو منافع دیگران گذاشته نشه. اگر این شد عاشق میشی، اگر عاشق شدی هم آغوش حق خواهی شد. با دوستان مزایقه عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. میگه اگه واقعا به یک کسی رسیدی که دوست بود، حقیقتا دوست بود، هیچ مزایقه‌ای در حق او نداشته باش، از عمرت مایه بگذار، از ثروتت مایه بگذار، خرجش کن، خواهد دوری نمیده. اصلا عمر چیه؟ مال چیه؟ جانتو فداش کن. اصلا یک جان تو داری، اگه صد جان هم داشتی میارزی فداش کن. با دوستان مزایقه عمر مال نیست، صد جان فدای یار، فدای دوست. اما کدوم دوست؟ دوست کیه؟ یار نصیحت نیوش کن، کسی که واقعا گوشش به دهکار نصیحت باشه، نصیحت رو بشنوه،
بپذیره.
تو بال من اطاع ناصحن یهدی، ای خوشا به حال اونایی که وقتی یه نصیحتی میشنون هدایت میشن. نمی آقا نصیحت نکنی، من از نصیحت خوشم نمیاد، چقدر این حرف زشته که بابم شده. طرف میگه من نمیخوام نصیحت کنم، آقا من نصیحت نکن. چرا؟ تو بال من اطاع ناس، ای خوشا به حال اون کسی که نصیحت ها رو گوش میده. اصلا هر کس به هر جایی رسید به خاطر گوش دادن نصیحت بود، و اگه نرسید به خاطر گوش ندادن نصیحت بود.
اون روایت معروف امام جواد علیه السلام که مؤمن به سه خصلت نیاز داره، یکی از خصلتاش همین بود، و قبول ممن ینسه و بپذیر
ممن. ببین میگه ممن، از هر کسی میخواد خودش عامل باشه میخواد نباشه. شما میری در مغازه قنادی شیرینی میخری، میخواد خودش مصرف کنه میخواد نکنه، مصرف نمیکنه، خب مرض قند داره، شما چه رفتی داره؟ اصلا میپرسی آقا شما خود مصرف میکنی یا مصرف نمیکنه؟ منم مصرف نمیکنه. اصلا کار لزام یه ممن، از هر کسی،
از هر کسی،
کوچکتر از خودت، بزرگتر از خودت، عمل میکنه عمل نمیکنه، اصلا اهمیتی نداره اینا برای تو. همطور که دو مسائل مادی باید اهمیتی نده. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد. بس کردیم آقا فرز وقتی میگه ساقی، در وهله اول منظورش خداونده، بعد اولیای خدا هستن. ساقی هم یعنی کسی که دیگران رو سیراب میکنه، بالاخره اون که شما رو از آتش ها دور میکنه ذات حق دیگه. ساقی که جامت از می صافی، جامت همیشه پر هست از باده های صاف، زلال همیشه پره و همیشه هم صاف و زلاله. انشالله توی ما با تابات چونین بادا، همیشه هم اینجوری باشه. چشم عنایتی به من درد نوش کن. درد نوش کسانی هستن که مردمان بی بضاعتی هستن، میرن اون یه ته خمره ها که پر از گلولای هست و درد ها و خودریزای انگوره، از اونا میگیرن.
صاف نیست
دل بر بی بضاعتیشونه. وقتی میگه یه نگاهی به من درد نوش کن، یه نگاه منی که بی بضاعتم،
دستم خالی،
جناب بضاعت ما چیزی نداریم، به ما یک عنایت، یک توجه داشته باش. سرمست در قبای زرفشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش. خورشید شما نگاه کن، زرفشانه دیگه، اول سر تا پا زره، طلایی رنگه، و زرفشانی هم میکنه نور رو که مثل طلاست و به رنگ طلاست سخاوتمندانه میفشانه و نثار زمین و خاک میکنه. خداوند رو نور تشبیه میکنه قرآن دیگه، الله و نور. میگه تو هم خورشید زرفشانی، کارت همینه، سر تا پا نوری، سر تا پا نورفشانی میکنی. سرمستم که هستی، چون داریم که الحق و مبتهجون به ذاته، خداوند ذاتن سرمست و مبتهج است. سرمست در قبای زرفشان چو بگذری، کنار ما هستی، از کنار ما عبور میکنی، به ما اعتنا نمیکنی، به دیگران توجه میکنی، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش. درسته بین من و تو خیلی فاصله است، تو جامعه زربفت داری، من جامعه پشمینه دارم، من اینقدر پایینم، تو اونقدر بالایی، ولی با همه اینا یک بوسه، بوسه علامت محبته دیگه، علامت عشقه. یه محبتی به ما، یه عشقی هم به ما بفرست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. اون چیزی که خیلی مهمه توی نصیحت حاجی رنجبر، اون ادبیات نصیحت هم خیلی مهمه که دلسوزی توش موج بزنه. و اینجا در بیت اول و در ابیات دیگه، ای نور چشم هان ای پسر که پیر شوی، یک دعای اینجوری داره و این خودش نکته بسیار حائز اهمیتی.
پیامبر فرمود لینو فل کلام، مثلا حرف میزنه نرم حرف بزن. واقعا شما ببینید چقدر مخملوار حرف،
چقدر لطیف،
چقدر لطیف حرف میزنه. اصلا چکشی و شلاقی حرف نمیزنه، چون کسی زیر بار حرفای چکشی و شلاقی نمیزنه. من یه جا گفتم که حرف مثل برف میمونه. برف اگر نرم نرمک بباره مینشینه، اگه شلاقی و چکوشی بباره میگن این برفه
نمیشه.
مردم زیر باران تند و شلاقی قدم نمیزنن، اما زیر بارانی که نم نم بباره قدم میزنن. زیر باران باید میگه حرف میزنی، شلاقی حرف نزنی.
نصیحت باید نرم و لطیف باشه. خیلی ممنون، متشکرم. امروز صفحه 97 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. قرار امروز ماست آیات 114 تا 121 سوره مبارکه نساء، جزء پنجم قرآن کریم. حاجی رنجبر افتاد برنامه گفتن که همه آدم ها دنبال حال خوشن، بذارید اینجوری دعا کنیم و بعد این آیات رو تلاوت بکنیم. یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم، در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای رنجبر بفهمند و انشاءالله وارد فضای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم.
شما به یک آهنربا اگر یه سنجاق وصل کنی، اون سنجاق هم خاصیت آهنربایی پیدا
می‌کنه.
به همین خاطر اگر یک سنجاق دومی به اون سنجاق اول وصل کنی، کاملا به سمت خودش میکشند.
بله، و جذب میشه.
همینطور سنجاق سوم هم جو تا آخر. این سنجاق ها در عرض آهنربا نیستند. نمیتونه بگی آهنربا سنجاق ها، اینجوری نیست، بلکه در طول آهنربا هست. اگر جاذبه ای دارن، اگر کششی دارن، مال خودشون نیست، مال آهنربا هست. خداوند در عالم نقش اون آهنربا رو داره، یعنی چشمه تأثیره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر تأثیری هست از اونجاست. هر کسی هر تأثیری داره مثل اون سنجاقه است، در طول اوست نه در عرض او. هر کسی رو شما در عرض خدا بگذاری، قرآن اسم شرک میگذاره و به چنین کسی میگه مشرک. و بالاترین جرمی که انسان میتونه مرتکب بشه شرک. یعنی شما هیچی رو نمیتونی در کنار خدا بگذاری، حتی اهل بیت. یعنی اهل بیت منهای خدا هیچه. نمیتونی یا خدا یا اهل بیت، ابدا. اینا اگر از خدا کنار بگذاری، مثل سنجاقی که از آن رو با کنار بگذاری، هیچی نداره، هیچ کششی، هیچ جاذبه
نداره.
هر کس هر کسی رو کنار خدا بگذاره مشرکه، و هر کسی مشرک شد دوچار جرمی شده که ابدا قابل بخشش نیست. آیه هم به همین نکته اشاره کرد، ان الله لا یغفر ایشرک به. خدا نمی آموزه کسی که کسی رو کنارش گذاشته باشه. هر کسی کسی رو کنار خدا بگذاره، خدا اون رو نمی آموزه. و یغفر ما دون ذلک، اما جز این هر گناهی هر معصیتی که انسان کرده باشه
داره میبخشه و میبخشه.
اونم لمن یشا، هر کس که بخواهد، نه خودش بخواهد، هر کسی که بخواد. یعنی ما اگر بخوایم خدا میاموز. اگه بگیم هر کس خود خدا بخواد میاموز، خب شاید ما رو نخواد. این آیه به ما امید نمیده،
یعنی بستر و آموزش رو باید خودمون فراهم کنیم.
اگر بخوای شما، خواستن هم حاکیه که نخواد، همه میخوان، نه اینطوری نیست. خواستن لوازم خودشو داره، کسی که میخواد تو مسیر خواستن هم قدم برمیده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. کدوم فراز از زیارت جامعه کبیره رو میخواد؟
خصکن به برهانه.
خیلی خوب،
اتفاقا همینجا هم باز اشاره به قرآن داره. ببینید، عروس برای کسانی محرمه، برای کسانی نامحرم.
بله.
و محرم ها چیزایی میشنوند از عروس که دیگران نمیشنوند، چیزایی میبینند که دیگران نمیبینند. قرآن حکایت عروس رو داره. سنایی هم میگفت که عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجزد بیند از ققا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا.
این
آدمی که نابینا است، از خورشید چه
نصیب و بهره
جز گرما و حرارت عرق میبینه؟ آیا آثار این خورشید که گلها باشن میبینه؟ این همه زیبایی باشه میبینه؟ ابدا اینطوری نیست. قرآن هم همینطوره. برای کسی که نامحرم باشه، چیزی جز دردسر نخواهد داشت. اما که اگر کسی از معرفت برخوردار باشه، از آثار و برکاتون برخوردار میشه. تا نگردی آشنا از این پرده، رمزی نشنویم. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. و از ویژگی های اهل بیت در زیارت جامعه همینه که میگیم خصکن به برهانه. خداوند شما را به این قرآن که یکی از نامهاش و صفاتش برهانه است ویژه ساخت. یعنی چی؟ یعنی شما هستید که به طور ویژه می توانید از قرآن برخوردار بشید. خصکم به برهان. امیرالمومنین می فرمود من اگر بخوام اون چه که از سوره هم می فهمم برای شما بنویسم روی کاغذ 70 شتر میخواد تا نوشته های من رو حمل کنن. داره که ما آیه بخونم از این سوره هم دیگه 30 سال 40 سال تری میخونیم چیزی بنویسیم یه نصف صفحه هم حرف نداریم. چرا؟ چون خصکن به برهانه، خداوند اینها رو ویژه برهان خودش قرار داده. برهان عرض کردم از ویژگی های قرآن، قد جاءکم برهان من ربکم، یه برهانی از جانب پروردگار شما به سوی شما آمده. برهان یعنی دلیل روشن. این قرآن یک دلیل روشنیه، دلیل روشنیست که ساخته بشر نیست، ساخته و پرداخته خود خداست. دلائلی هم هست، ساده ترینش همون چه مرحوم رشاد خلیفه 35 سال 40 سال پیش گفت، گفت این قرآن اعجازهای گوناگونی داره که نشون میده و ثابت میکنه در ساخته بشر نیست،
از جانب خداوند بوده،
برهان نیست و دلیل روشنی است که از جانب خداست. یکیش همین رقم و اعدادهای اعدادی است که در قرآن به چشم میخوره. واقعا هم همینطوره. میگه شما ببینید بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، با سین میم تا آخر. میگه این 19 کدی است در قرآن. میگه خیلی عجیبه، شما همین اجزای بسم الله الرحمن الرحیم، اسم الله الرحمن الرحیم رو اگر بیای در قرآن سرشماری بکنی میبینی همه اینها مضربی از عدد 19 هستن. مضربی از عدد، مثلا الله 2698 بار به کار رفته، 142 تا 19 تاست. الرحمن مضربش 19 است، الرحیم مضربش. الف لام میم 6 تا سوره است که میگه با الف لام میم شروع شده. میگه الف مثلا سوره بقره و لام هاش به میم هاش جدا بکنی و بشماری میبینی همه مضربی از عدد 19 است.
تازه این اجزا ظاهری قرآنه.
حالا این چه فایده داره؟ نه اصلا چه خاصیتی داره؟ بله. خاصیتش اینه که ثابت میکنه قرآن فرموله است و این فرموله بودن قرآن نشانگر این هست که ساخته بشر نمیتونه باشه. ساخته بشر نه. پس برهانه، پس دلیل روشنی است که این کتاب ساخته الهی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. انشالله زندگی منور به نور اهل بیت و نور قرآن کریم باشه. فردا انشالله با حضور جای فرزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همین شما آرزو میکنم. حاجا رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم.
همون دعای حافظ دیگه، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن، خدا انشالله به ما آمین لطف عنایتی داشته باشه.
انشالله. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. متشکرم از شما. حاضر
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله.